أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران و خواهران و بزرگوار که محبت کردند و قدم رنجه فرمودند، مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین قدم گذاردند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به نام و یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گوییم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان‌های اهل بیت نصیب همه ما بشویم انشاءالله. خب یه صلواتی بفرستید این سراغ بحث رضا. نمیدونم واقعا این بحثا رو که ما داریم پشت سر میگذاریم انشاءالله اینجوری باشه دیگه، یعنی همه یه جلسه دارن این مناظر رو هی میکنن، یعنی هر مبحثی که تموم شد انشاءالله بشارتی باشه برای اینکه عزیزان ما اون مرتبه از مقامات معنوی رو دارا شدن، واجد شدن، حالا میخوان به یه مقام دیگر معنوی رو پیدا کنن. انشالله اینجوری باشه. با اون قراری هم که با هم گذاشتیم این قرار رو بازم یادآوری میکنم دیگه. قرار شد همه عزیزان این یه هفته‌ای که فاصله بین دو جلسه هست هیچ روزش نگذرد مگر اینکه کتاب مصباح رو باز کنن و این صفحاتی که جلسه خونده شده رو دوباره بخونن هر روز و فکر کنن تو جلسه چی گفته شد راجع به اینا، بعدم شروع کنن خودشون فکر کردن، چون همه چیز تو جلسه گفته نمیشه. اینو بگم خدمتتون، خیلی چیزا تو این جملات ممکنه وجود داشته باشه که گفته نمیشه تو جلسه. یه دری باز میشه انشاءالله، بقیه شو بیده خودتون باید تهی کنید و سهی کنید. ازا وقتی اون جمله رو میخونید اول فکر میکنید چی گفته شد تو جلسه، بعد فکر کنید خب غیر از این چه چیزهای دیگه هم میشه از این جمله فهمید، و انشاءالله بکاوید وجود خودتون رو برای معانی عمیق‌تر، برای حرفای عمیق‌تر و خودتون رو مشغول نگه دارید. خلاصه مزمزه کنید این بحث‌ها رو با همون تعبیر مشخار که نقصر نه در واقع مشخار کنید، مثل حیوانات حلال گوشت که غذاهایی رو میخورن دوباره میارن تو دهنشون رو میجوند و مشخار میکنن تا کاملا خوب هضم بشه و لذا حلال گوشتن. همینجوری مباحث لقمه های معرفتی رو تو جلسه بود میخورید، بعد که رفتید در طول این هفته نشخار کنید شما، یعنی برگردونید دوباره به ذهنتون و شروع کنید به مزمزه کردن، جمیدن، برای اینکه خوب هضم بشه، هم خوب فهمیده بشه و هم انشالله ملکه وجودتون بشه، یعنی اینجوری بشید دیگه، اینجوری بشید. حالا گفتم انشالله این بشارت خدا به زبان من آورد، انشالله همینجوری هم هست که هر مبحثی که طی میشه اونجوری شدیم هممون انشاءالله با لطف خدا اونجوری عمل بکنیم که واقعا این بشارت محقق بشه. خب مبحث رضا از کتاب مصباح حضرت موسی علیه السلام به شخصی برخورد کرد که کور و کر بود و دست و پا هم نداشت، هم کور بود هم کر بود هم افلیش هم به یک تکه گوش چویتر روی تا اینست. یه روایتی قریبه به این مضمون هم هست این مضمون هایی رو داریم. از اون پرسید حالت چطور است؟ یعنی دنیا را و ربت را چگونه میبینید؟ آن شخص در پاسخ موسی علیه السلام گفت چیست در این دنیا که حالش مثل من باشد؟ یعنی حالم اینقدر خوبه که هیچ که تو این عالم به پای من نمیرسه. چشم ندارم، در نتیجه آنچه را خدا راضی نیست نمیبینم. جانم راحت، اونایی که چشم دارن کلی درد سر دارن، به نامحرم نگاه نکنن، نمیدونم نگاه تندی به یه آدم مظلومی نکنن، دلشو بلرزونن، نگاهی به نوشته های منحرف کننده، به تصویرها و صحنه های منحرف کننده نندازن. کلی زحمت دارم باید این چشمه رو کنترل کنم. یه حرفا خب من چشم که ندارم، خیالم راحت، چیزایی رو که خدا راضی نیست خب نمیبینم. این جلد گوش ندارم، در نتیجه سخنی را که خدا دوست ندارد نمیشنوم. اونایی که گوش دارن کلی باید مواظب خودشون باشن، به غیبت گوش ندن، به تهمت گوش ندن، به حرف لعب گوش ندن، به موسیقی نمیدونم حرام گوش ندن. چقدر زحمت دارم، خدا میدونه چقدر رنج میکشن اینایی که گوش دارم و میخوام اونجوری که مورد رضای خداست باشم. کلی درد سر من که خیالم راهم، گوشم ندارم که این مشکل باشه. ها ندارم، در نتیجه به جایی که خدا راضی نیست نمیروم. اونایی که با دارن کلی باید مواظب خودشون باشن، یه مجلس گناهی نرن، به یه محیط حرامی نرن، به مجلسی که تایید یه ظالمیه تو اون مجلس حضور تایید کننده پیدا نکنن، راه خدا رو برن، جایی که خدا فرمان داده حاضر بشن. خب بسم الله، من این درد سرم که ندارم، دمجه به جایی که خدا راضی نیست نمیره، خیالم راحت از این. دست ندارم، در نتیجه کاری که خدا نمیپسندد نمی کنم، به کسی را که خدا نمیخواهد بزنم نمیزنم. اینم که خیالم راحت. اونایی که دست دارن کلی باید مواظب باشن، اون کاری که خدا راضی نیست نکنن، یه وقت عمل حرامی انجام ندن، یه مطلب اقبال کنندهی با دستشون ننویسن، یه امضای ناحقی نکنن. چقدر مشکل دارن اینا که دست دارن تو سر یه آدم ضعیفی نکوبه. خب من دستم ندارم، خیالم از اینجام راحت. پس در همه عالم کسی که حالش از خوبی به من برسد نیست. موسی از معرفت و رضامندی و شاکر بودن او بسیار متعجب شد. خدایا عجب مخلوقایی داری تو، چشمشو گرفتی، گوششو گرفتی، دستشو گرفتی، پاشو گرفتی، مثل که گوش افتاده گوشه یه مجلسی و اینجوری راضیه و خوشنود و سر زنده، سر حاله. نه اینکه صبر میکنه، تحمل میکنه شرایطو، نه کیف داره میکنه، داره بشکم میزنه که اینجوریه. شگفت آمد از این معرفت و از این رضامندی شد. ما هم سعی کنیم کارهای خدا را با حسن ظن تعبیر خوب کنیم تا انشاءالله به ارزش دادنها و ندادنهای خدا پی ببریم. و ببینید این آدم افلیجه نمیدونم تره لاله آنچنانی ها، خب این اگر میخواست از زاویه عیب‌جویی نگاه کنه باید یه پارچه دلخوری و قصه و ناراحتی میبود دیگه، کلی از خدا خودشو طلبکار میدید. منتها چیه؟ این چجوری نگاه کرد؟ از منظر حسن ظن و خوشبینی به خدا نگاه کرد. یعنی چی؟ یعنی یقین داشت یه خدایی که من میدونم هست، این خدا جز خیر ازش سر نمیکنه، جز خوبی بندش چی نمیکنه، هر کاری میکنه خیر بندشو داره. ها؟ چون اصل رو بر این عقیده گذاشته بود، حالا اومد نگاه کرد به لال بودنش، به کر بودنش، به کور بودنش، به لنگ بودنش و هر چی نگاه کرد ببین یه تعبیر قشنگ پیدا کرده. انشالله روحیه ما این بشه. بارها عرض کردم خدمتتون عزیزان که ما انشالله باید جوری بشه که نگاهمون نگاه جستجوگر زیبایی ها و کشف کننده جمال باشه. باید با خودمون ور بریم، کار کنیم با خودمون، چشمامون رو بالاخره اینقدر باشه ور بریم تا چنین ملکه‌ای در چشم ما ایجاد بشه که به هر چی نگاه میکنیم چشممون بگرده یه زیبایی و حسن توی او پیدا کنیم. اینو بارها تکرار کردم، شاید از این به بعدم خدا پیش بیاره و بارها هم تکرار بشه، چون چیز کلیدی و مهمیه توی زندگی آدم. اگر ما اعتماد و حسن ظن به خدای متعال پیدا کنیم و هر کاری خدا میکنه یه تعبیر خوب توش پیدا میکنیم. ببینید وقتی آدم با یکی رفیق شد طرف و دوزش داشت، دنبالی آدم بسیار خوب، بسیار مهربان، بسیار دوست داشتنی، بسیار با کرامت. خودم وقتی یه همچین عقیده ای راجع به کسی داشت و یک پارچه عشق و محبت به او بود، هر کاری او ازش سر میزنه این براش دوست داشتنیه، یه تعبیر قشنگ براش پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آجه ها به تان حضرت. ایشون نرم کرد میگو یه کسی بود قدیما، خب عمرشون عمر پر برکت که ظاهری هم خدا بشتا غیر از برکات بسیار عظیم بازنی عمر طولانی داشت آجه ها، زمان قاجاری هم یادش میاد. میگو یه کسی بود، این نوکر بود تو درباره قاجار و یه بار مثلا ناصرالدین شاه به این گفته بود که مثلا قرم سا این چه کاری رو داری میکنی ها؟ بعد این تو هر مجلسی که میومد میشست به عنوان افتخار خودش میگفت، میگفت سلطان صاحب قران به من فرمودن قرم سا این چه کاری رو داری میکنی، به کلی افتخار میکرد دیگه. ببینید بهش پوش داده، اما این چقدر کیف کرده از اینکه سلطان من پوش داد، کلی کیف کرد. هر جا میرسه تعریف میکنه که سلطان سال قرآن به من یه همچه هست. انشالله ما تو دستگاه خدا اینجوری باشیم، یعنی این حسن ظن، این اعتماد، این باورمندی رو به خدا داشته باشیم. خدا هر کاری کرد کلی کیف کنیم. گفتم براتون بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زیندو شیرین تر کدام. قاطیه هم نده که من نفهمم، جدا بهم بوسه بده، جدا یه پوشم بده تا ببینم تو معشوق من وقتی یه میبوسی منو و بوسه به من میدی میذاری من به بوسمت بیشتر لذیذه یا اون موقعی که داری پوشم میدی اون بیشتر شیرینه. نمیدونم کدومش بیشتر شیرینه. گفت ای جفاوی تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نمیدونم واقعا کدومش شیرینه. اگه این حسن ظن رو به خدا داشته باشیم هر اتفاقی تو زندگیمون پیش میاد که میدونید اتفاقی نمیفته مگه اینکه خدا داره پیش میاره دیگه، غیر خدا کسی تو این عالم که کاری نیست. خب اگر هر اتفاقی پیش اومد توجه کردیم به اینکه این رو خدا پیش آورد، خدای محبوب ما، خدای خوب ما، خدای رحمان و رحیم ما، خدای حکیم و علیم ما، او پیش آورد، لذا یقین میکنیم که این خوبه، یه خیری توش هست، از خیر و فیما واقع یه خیری تو این هست هست و میگرده ذهن ما بالاخره یه تعبیر خوب ازش پیدا کنه. خب شما میدونید جز دستورالعمل‌های اخلاق اسلامی تو روایات داریم دیگه که کار مؤمن رو تعبیر خوب بکن. یعنی یه کسی یه مؤمنی، حالا برادر یا خواهر مؤمنت رو یه عملی ازش سرده بگرد یه تعبیر قشنگ براش پیدا کن. حتی مثال میزنن، یعنی اگه رد شدی دیدی مثلا یه کسی، یه مؤمنی تو مغازه عرق فروشیه نشسته اونجا، یا مثلا یه لیوان هم از طرف گرفته و داره زر میکشه، اصلا نگو که فلانی رو دیدم رفت توی مغازه عرق فروشی، خودم دیدم از دست عرق فروشه یه لیوان گرفت و خورد. پس این دیگه هیچ راه توجیهی نداره، این عرق خورده شراب خوره. خب احتمالم بده میشه دیگه، اگر حسن ظن به این مؤمن داشته باشی که محال مؤمن داره شراب بخوره، میشه تعبیر درستم پیدا کرد. آدم بگه این بنده خدا حالش به هم خورده بود، یا مثلا شدت تشنگی بهش فشار آورده بود، داشت دیگه از پا در میومد، رو اضطرار و ناچاری همه مغازه ها بسته بودن، هیچ جای آب پیدا نکرد، رفت در مغازه این گفت بابا یه لیوان آب بده من بخور. خب میشه هم که تعبیر، یعنی اگر اون حسن ظن و اون اعتماد به این مؤمن وجود داشته باشه، بالاخره آدم میتونه بگرده یه تعبیر خوب پیدا کنه. به همین دست بوده دیگه تو اخلاق اسلامی که کار مؤمن رو بگرده یه تعبیر خوب پیدا کنه، تو میتونی زور بزنی تعبیر بد نکن کار مؤمن رو. حالا اینو شنیدی؟ خب خدا هم که مؤمنه، گفتن کار مؤمن رو تعبیر خوب کن دیگه، خدا مؤمنه نه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، خدا مؤمنه، گفتن کار مؤمن رو تعبیر خوب کنید، کار خدا هم تعبیر خوب کنید. یعنی هر اتفاقی تو زندگی پیش اومد که یقینا اون اتفاق رو خدا پیش آورده، خب این اتفاق هم تعبیر خوب، اون وقت ببین چه روح رضایی بر تو حاکم میشه و کم کم راه پیدا میکنیم، اسرار مقدرات الهی رو کم کم خدا نشونت میده، چه اون جایی که فقیرت کرده ببین یه خودتی خودت زور زدی تا تقلا کردی پیدا کردی، چه اونجا که فقیر شدم مثلا آره اگر اونجا پول داشتم و فلان خطر تهدیدم میکرد یا در معرض فلان لغزش بودم، چه خوب شد خدا اون موقع اون شرایطی کاری که تو پوجیدم گفت دارم پولم نداشته. ها خودت یه زوری زدی یه چیزی پیدا کردی، حالا خدا برکت میده بهت و کم کم پرده رو میزنه کنار و حسنهای دیگه حکمتهای دیگه که تو این فقیر کردن بود نشونت میده. یعنی ارزش دادنها منا دادنهای خدا رو کم کم باش آشنا میشه و این همه تأکیدی که رو شکر شده، خب شکر نعمت چیه؟ شکر نعم درک نعم، شکر نعمت ها درک نعمت ها، یعنی وقتی یه کسی آورد یه چیزی داد به من، شکر واقعیه این چیزی که او داده به من چیه؟ اینه که ارزش این چیز رو بفهمم چقدر. یک کتاب مثلا آورد داد به من، شکر خود این کتاب چیه؟ این که بدونم عجب کتاب عمیق ارزشمنده، عجب کتاب انسان ساز و حیات بخش، شکر این کتاب بید. حالا شکر المنعم در کل منعم، حالا انشاءالله تو بحث شکر میدید که شکر خود دهنده نعمت اینه که من بفهمم حالا این کتاب خوب بود چی داد به من، ها؟ اونم میشه شکر من. شکر حقیقی هر نعمت درک ارزش اون نعمت. دقت کردی؟ وقتی که به دادن ها یه چیز گرون قیمت که به آدم میدن، آدم چقدر خوشحال میشه، اصلا چشمش برق میزنه از خوشحال. اینجوری بشه آدم، چیزایی که خدا تو زندگی برای آدم پیش میاره هر کدومو که پیش آورد آدم چشمش برق بزنه از شادی. تلخ و شیرینش یک جور، فقر و غناش یه جور، مرض و صحتش یه جور، محبوبیت و گمنامیش یه جور، همش هرچه خدا پیش آورد اینجوری چشم آدم از شادی برق بزنه. چرا؟ چون یقین داره این رو غیر خدا که پیش نیاورده و خدای حکیم، خدای رحیم، خدای علیم، خدای قدیر، خدای کریم، این خدا جز خیر داشته نمیده. از مبدأ خیر جز نکویی ناگه، یه خدایی که من میشناسم جز خوبی ازش ترمیز، انشالله این دوریه رو پیدا کنیم تا ارزش عطاهای خدا این ارزش رو بیشتر درک کنیم. کسی که خود را محروم ترین افراد می داند، اگر اندکی در مورد آنچه خدا به او عطا نموده است فکر کند، خود را غرق در عطاهای خدا خواهد یافت. همونی که میگه خدا هیچی به من نداده، من تو زندگی هیچی ندارم، بعد شانسم نمیدم هیچی خدا به من نداده، همونم واقعا اگر بشینه راست راستی جستجو کنه، فکر کنه، پیدا میکنه داده های خدا و میبینه غرق در عطاهای خدا، کجا خدای به من هیچی نداده. مسئله اینجاست که ما کمتر به داده های خدا فکر میکنیم و بیشتر حواسمون دنبال چیزهایی است که نداریم. فلان ماشین اونجوری رو ندارم، خونه اونجوری رو ندارم، ثروت اونجوری رو ندارم، غذای فلان جور ندارم، لباس فلان جور ندارم. حواسمون بیشتر دنبال نداری هم هست دیگه، چون حواسمون سراغ اون چیزایی که نداریم و دیگران دارن ما نداریم، چیزایی هم که خدا به خودمون داده رو نمیبینیم. آنچرا که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است، چون اونایی که خدا به ما نداده اینجوری نبود که مثلا به مصلحت ما باشه ولی خدا خبر نداشته باشه که این به مصلحت ماست، اینجوری که نبوده، خدا که جاهل نبوده که، یا این که نه بدونه به مصلحت ماست اما نه دست خودش هم خالی بوده نداشته دیگه به ما بده. خدا فقیرم که نبوده، قطعا غنیه. یا نه هم خبر داشته ما لازم داریم، هم داشته بهمون بده، اما علیه بالله بخیل بوده، بخیلم که نبوده خدا که دلش نیاد بده، کریم خدا، جواده بخیل. پس اون چیزایی که به ما نداده و ما الان نداریم تو زندگیمون به این خاطره که به مصلحت ما نبود. آنچه را که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است که هر چه هم تقلا کنیم به ما نخواهد رسید و حسرت آن بر دلمان خواهد ماند، چون اون ضرر داره برای ما. خب وقتی ضرر داره، خدا ما رو دوست داره، هر چی هم ما اصرار کنیم خدا نمیده به ما. مثل بچه‌ای که مریضه، یه خوراکی خاصی برای این مریضیش به شدت ضرر داره، بچه هر چی التماس کنه به مادرش که مامان جون بده، گریه کنه، التماس کنه، زجه بزنه، خب مادره چون بچه‌شو دوست داره و میدونه این چیز رو اگه این بچه بخوره بیماریش حاد میشه، اصلا ممکنه بکشتش اینو، خب هر چی هم این التماس کنه که مادر بهش نمیده اون رو، یه خدا مثل این مادر اقلا قبولش کنه. اون چیزی که خدا به مصلحت ما ندیده و لذا نداده، هر چی هم التماس و تقلام بکنیم خود نخواهد داد، چون دوستمون داره، نمیخواد ضرر کنیم، آسیب ببینیم. فقط چی میشه؟ فقط حسرتش به دلمون میمونه، هی اصرار میکنیم بده، یا اون نمیده دیگه، حرمان و حسرت وجودمون رو میسوزه. آنچه را هم که داریم که هیچ وقت به آن نگاه نکردیم که ببینیم و لذت آن رو ببریم، چون همش حواسمون سراغ اونایی بود که نداریم دیگه، نداده بود خدا، لذا نگاهمون نیفتاد که ببینیم چه چیزای خشنگی به ما داده، چه چیزای ارزشمند و گرانبها و دوست داشتنی به ما داده، که کیف کنیم از زندگیمون، لذت ببریم، خوشحال باشیم از اینکه همچین چیزای گرانبهایی به ما داده. لذا یک پارچه خصه و حسرت و احساس محرومیت شدیم. زندگی ها تلخ، حسرت نداشته ها، حسرت از دست رفتن ها، احساس محرومیت و اینکه من هیچی ندارم تو زندگی، چقدر تلخی ایجاد کرد. حالا میخواید نشون بده دمونی که میگه چی من نداده خدا بهم چقدر داره؟ یه گوشه شو نشون میدم. همین اعضای سالم بدنمون رو فکر کنیم هر کدومش چقدر میارزن. اگر مثلا چشم ما در معرض نابینا شدن باشه و همه دنیا مال ما باشه،
حاضر نیستیم همه ی آن را بدهیم و کور نشویم. ها؟ فرض کن همه دنیا مال ما. و به ما بگن آقا تا یه هفته دیگه جوب چشمای شما برای همه عمر کور. دیگه تا آخر عمر نمیتونی چیزی ببینی. واقعا حاضر نیست آدم هر چقدر که لازم باشه هزینه کنه از داراییش. ولی بگن آقا همه دارایی همه دنیا که مال توه بده و میشه اون وقت چشمات سالم بمونه. یه عملی میکنیم که چشم دیگه کور نمیشه تا آخر عمر میمونه. آدم حاضره بده واقعا که کور نشم دیگه تا آخر عمر نامیدانه باشه. سایر اعضا هم به همین ترتیب. یعنی اگه به آدم بگم مثلا گوشت دو گوشا تا هفته دیگه کر میشه تا آخر عمر هیچ صدایی نمیشنه. آدم حاضر نیست هر چی داره تو زندگیش ولو همه دنیا هم باشه بده و تا آخر عمر کر نشه ناشنوا نشه. بگم تا یه هفته دیگه لال میشه دیگه نمیشه حرف بزنی زبونت از کار میاد. چقدر آدم حاضر هزینه کنه که لال نشه؟ همه ی داراییش همه ی لازم باشه حاضره بده که قدرت سخن گفتن از دستش نره. همه ی دنیا مال او باشه حاضره بده که لال نشه. یکی یکی اینا رو بشمرید برید جلو. اگه بگم دستات یه هفته دیگه بلد میشه افریج میشه میفته دیگه نمیتونی چیزی بنویسی نمیتونی چیزی بگیری هیچی تموم. فقط حاضری خرج کنه که این دستا اینجوری سالم حرکت کنه بنویسی چیزا رو بگیری کار بکنه. بگن پاهات تا یه هفته دیگه از کار میفته بلد میشه دیگه تا آخر اون رو بیچه دیگه نمیتونی بازی کنی ورزش کنی فوتبال کنی را بری بدویی کوهنوردی بری هیچ تموم. چقدر آدم حاضر هزینه کنه این پاها از کار نمیاد. همینجوری ادامه بدید. بگید آقا تا یه هفته دیگه بیشتر قلب شما کار نمیکنه یه هفته دیگه از کار میاد هیچ میمیرید دیگه همین. چقدر حاضر بدید این قلب سالم بمونه؟ چقدر حاضری هزینه ریه های شما از کار میاد خوب خفه میشیم میمیم چقدر حاضری خیلی؟ یعنی آدم همینجوری بره جلو. همین بدن سالم را که خدا به ما داده است حساب کنیم روی هم چند قیمت داره جمع بزنیم دیگه. چشممون که همه دنیا گوشمون هم که همه دنیا را حاضر بودیم بریم زبونمون همینطور دستمون همینطور پامون همینطور قلبمون همینطور یکی که تک تک جمع همین بعده همین آدمی که میگه خدا به من هیچی نداده سرم رو بنده سالم نشدی جلو من میگه خدا به من هیچی نداده زندگی یه صورت حساب بده ببینم این بدن تو چقدر میارزه چقدر خدا به تو داده. بالاتر از آن نعمت عقل است که ایشالله داشته باشه که اگر نداشتی نه کسی ارزشی برای ما قائل بود و نه حتی در اموال خودمان حق تصرف داشتیم و باید قیم برای ما میگرفتیم. چشم سالم، گوش سالم، زبان سالم، دست سالم، پا سالم، قلب سالم، ریه سالم، همه سالم، فقط این بالا خونه خراب. یعنی پوک دیگه نمیگه باز میبردنش زنجیرش میکردن تو دیمونه کسی دیگه احترامی براش قائل نبود. حتی اگر مالی هم به ارث میرسید بهش در اختیار خودش که نمیذاشتن که یه قیمی میگرفتن یه ولیگی میگرفتن بعد میگفتن آقا تو تصمیم بگیر که این پول چجوری برای این خرج بشه. یعنی حتی تصرف تو انبال خودم من باشه هیچی نمیتونستیم بفهم. چقدر میارده من که خدا نعمت هدایت الهی و محبت خدا و اولیاء او که از همه بالاتر. یعنی حالا اگه این عقلم بود حالا تا عقل خاکی دیگه همین عقلی که تفکر میکنه محاسبه میکنه برنامه‌ریزی میکنه زرنگی به خرج میکنه تلک میکنه شیدی نمی کنی عقل خاکی عقل کاسب کار اگه این عقلم بود، بدنه سالم، عقلم سالم، اما نعمت هدایت الهی نبود، ما الان تو کدوم مزبله بودیم؟ الان که ببین تو ماه مبارک رمضان، تو ضیافت الهی، تو مجلس ذکر خدا و خوبان خدا الان نشستیم. خب اگه این نعمت هدایت شامل حال ما بود، الان ممکن بود کجاها باشیم؟ کنیم این عشق و محبت خدا و خوبان خدا که هدیه بزرگ خداست، تنها هدیه ای که میارز خدا منت بذاره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم. ها نعمتی که میارزه واقعا خدا برای قضا و آب و لباس و خونه و نمیدونم دست و پا و چشم و گوش و برای هیچ کدوم از اینا منت نداشت، برای او منت نعیمیست که یادتونه گفتیم لتسألن یومئذ عن النعیم، اون نعمتی که خدا سوال خواهد کرد و بازخواست خواهد کرد افراد رو که چجوری هزینه کردی همون چقدر میارزه. این محبت خدا و محبت خوبان خدا، اولیاء خدا که الان تو قلب ما چقدر میارده. یه بار ظاهرن اینجور که روایت شده بنابرای روایت امام صادق علیه السلام به خادمی داشت خدمتکار حضرت، کارای شخصی حضرت رو انجام بعد مالی زندگیش خوب داره، خیلی لنگی داشته خانمش هم خیلی قربش میزن چرا این چه وضعی زندگیه چی نداری فلان. یه بار یکی از شیعیان حضرت اومد دیدن حضرت که این تاجر تراز اول و آدم متمبدی بود. بعد از اینکه با حضرت دیدار کرد، قبل از اینکه خونه حضرت رو ترک کنه یه خادمه رو کشید کنار، یه خادمه گفت حاضری جاتا با من عوض کنی؟ بیا من همه ثروتم رو به اسم تو میکنم، تو این منصب خدمتکاری خونه امام صادق رو بده به من، همین لباس فرون قیمتم هم از تنم در میارم میدم تنت کن، تو همون لباس کرباس کونه تنتو در بیار بده من، لباس نوکری خونه امام صادق هم. خب این بنده خدا که خیلی فقر کشیده بود و خیلی نمیدونم سرزنش های خانمش هم فشار آورده بود و بهش این حرفا نگفت، نه او بذار به خبر ظاهرن رفت خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که فلانی که اومده بود خدمت شما یه همچین پیشنهادی به من کرد، شما چی میفرمید چی کار بکنم؟ حضرت هم برای اینکه خودش به تشخیص برسه، خودش قدر اون چیزی که الان داره رو بفهمه، حضرت هم نگفتن نه ضرر میکنه، فهمدن هر جور میل باشه هر جور میل تا عمل کن مانعی نداره. بعد از اینکه این اجازه رو از حضرت گیره اومد سراغ این ثروتمنده، بگو باشه حاضرم عوض کنم. گفت خیلی خوب بسم الله لباس تو ضرر تو منم لباس همون ضرر با هم عوض کنیم و جامون عوض بشه. آقا تا اومد لباس نوکری و از تنش در بیاره یهو یک ناله ای زد، یه جیغی زد و گفت نه به هیچ قیمت حاضر نیستم این کارو، من لباس نوکری هم اون صادق هستن هم در میاد به جوش مال دنیا میگه پول و ثروت بگیر درد میخوره پول و سرمه. یعنی امام صادق کاری کرد که خود این قدر اون چیزی که خدا بهش داده رو بفهمه، بفهمه چقدر ارزش داره اون چیزی که خدا بهش داده. یکی دیگه از اصحاب بود، اونم خیلی فقیر بود، خانومش کش بشار رو برد که خود تو این قبل حضرت بده از دوستان حضرت برو خدمت امام صادق بگو خب من فقیرم یک کمکی به من بکنم. رو فشار زیاده همسرش مجبور شد بیا. اومد خدمت امام صادق و بالاخره بعد از کلی منمن کردن گفت کردن رسول الله حقیقتش نیزه من خیلی فقیر هم. حضرت آمدن نه تو فقیر نیستی؟ خیلی تحجیب ادب کرد و چی کنه. شب رفت خونه بود خانمش گفت خب چیکار کردی ببینم؟ من گفتم به حضرت من فقیرم. حضرت آمدن فقیر بود. گفت تو چی گفتی؟ گفتم خب نه اشتباه میکنم من فقیرم هیچی ندارم پول ندارم زندگی ندارم فلان لنگ زندگی. خب نه اینا رو نگفتم. اونم فردا برو بگو. فردا باز دوباره اومد و دوباره بعد از مقدمه چینی ها عرض کرد که جمعن سر با حقیقتش میشه من خلاصه خیلی فقیرم فقیر خیلی عزیزم میکنم زندگی. از افهم دارم نه تو فقیر نیستی. باز خجالت میشه که اون حرفایی که خانمش گفته بوده بزن. خلاصه دو سه روز همینجوری قضیه تهش بود. روز آخر وقتی که گفت من فقیرم حضرت فرمودن تو فقیر نیستی هر که دیگم نرسول الله آخه چجور شما میفهمید من فقیر نیستم واقعا چیزی تو زندگی نداره. حضرت فرمودن نه تو فقیر نیستی. بگو ببینم حاضری این محبت ما که تو قلب توه بدی همه دنیا رو بد بدن همه ثروت دنیا مال تو باشه دیگه منتها محبت ما رو نمیشه. خب نه یم نه رسول الله یه سر سوزنش هم حاضر نیستم بدم دنیا رو بگیرم. حضرت هم حالا دیدی گفتم تو فقیر نیستی چقدر میارزه این محبت ما که تو قلب توه. حالا دیدی فقیر نیستی. خب این نعمت های معنوی چینا چقدر میارزه. حالا همونی که گوشه جلسه نشسته بود غم گرفته بود ازش خدای نکرده و فکر میکرد خدا هیچی بهش نداده و کلی قصه دار بود حالا اینا رو گوش کرد بازم حاضره بگه من خدا هیچی بهم نداده. همینجا آوردتش نشوندتش گوشه این جلسه هم چیزیه. و آنچه خدا به شما داده است شاد باشید و برای آنچه نداده غمناک نباشید. به داده های خدا شاد باشید. یعنی آدم قیافتون رو نگاه میکنه اصلا ذوق و سرزندگی و شادابی اصلا بجوشه از چهره ها. این آدم مؤمنه که میبینه باید اینجوری باشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. مؤمنین یه روز قیامت که چهره شاداب بشاش و به رب خودش داره نظر میکنه. خب تو دنیا هم شما به رب نظر بکنی چهرت ناظره میشه همینجا میشه قیامت برای به رب خودت نگاه کن ببین چه ربی داری چی این زندگی رو برای تو ترتیب داده کی این پدر و کی این مادر و کی این نمیدونم زمانه رو برای تولد تو کی این سرزمین رو برای زندگی تو کی این وضعیت اقتصادی رو برای خانواده تو به هر چیز دیگر دیگه کی اینا رو ترتیب داده به ربت نگاه کن ببین او داده. وقتی نظر به ربت کردی کلی شاد میشی از اون چه که الان هست شاد میشی. پس به داده های خدا شاد باشی. یعنی واقعا قیافه ها رو که نگاه میکنیم بعدم سر حال بیاد. گفتم براتون در وقت دیگه این بچه های کوچولو بچه های مونداگی بچه های چند سن سال مثلا 8-9 ماهه یه سال و چند ماهه دیدید دیگه آدم قیافه این بچه رو که نگاه میکنه آدم بزرگ هم قیافه بچه رو که نگاه میکنه خود آدم هم که داره نگاه میکنه اون بچه رو سر حال میاد یه جوری به بهجت میاد شاداب میشه. مؤمن اقلا باید قیافش مثل این بچه 2 ساله باشه. چرا اون بچه 2 ساله غم دنیا رو نداره قصه دنیا نداره. مؤمنم اقلا باید مثل او باشه دیگه. یه آدم وقتی تو چهره مؤمن نگاه میکنه باید سر حال بیاد سر ذوق بیاد شاداب بشه. گفتم همین حالت بچه های کوچولو رو خودتون آزمایش کردید دیگه. مثلا بچه کوچولو هر کی یه جوری سر حال میاد، بخواد بخنده، بخواد یه جوری حرکت های شاد بهشون بده جلوی اون بچه. من باید اینجوری باشه. خسته‌دارترین فرد عالمم به این آدم میرسه، سر حال بیاد. شاد بشه، شادمان بشه. پس به داده های خدا شاد باشی. و به نداده های خدا خسته‌دار نباشی. شما الان فهمیدیم که چرا نداده. فقیر نبود که نداده باشه، جاهل نبود که ما لازم داشته باشیم و خبردار نباشه، بخیل نبود که خسارت به خرج داده باشه. اونی که نداده، نداده چون ضرر داشته برای ما. پس خسته‌دار نباشیم به خاطر اون چیزایی که نداریم تو زندگی. خیر در اون چیزی است که خداوند برای ما پیش می‌آورد. خیر در اون چیزی است که خداوند برای ما پیش می‌آورد. الخیر فی ما وقع، همونی که واقع شد او خیره، او بهترینه، همون مناسبترین، زیباترین، دوست داشتنی‌ترین، ارزشمندترین چیزی که در این موقعیت و شرایط میتونست اتفاق بیفته همونیه که اتفاق افتاد. چون پیشاورنده این اتفاق خداست. شما چجور میتونی بگی خدا این اتفاق رو پیشاورد؟ ولی بهتر از اینم میتونست باشه. میشه هیچ توجیهی پیدا کرد؟ یه جوری شما به من بگید اگه واقعا کسی تو جلسه هست که میتونه توجیه پیدا کنی که بگیم این کاری که خدا کرد ناقص بود، تمام عیار نبود، یه گوشش خلاصه سابیده بود، میلنگید خلاصه یه طرفش. هیچ توجیهی هست که آدم فعل خدا رو بتونه اینجوری بگه؟ پس هر چه که شده بهترینه. الخیر فی ما وقع، خیر میدونید دیگه، خیر معنیش خوب نیست، معنیش یه خوبتر، بهتر، این اونی که واقع شده بهتره و بهترینم باز میشه خیر تو زبان عربی. به یه معنی اون چیزی که اتفاق افتاده بهترینه، از این بهتر دیگه قابل تصور نیست. بلا خدا نه خسیس بود، نه بخیل بود، نه جاهل بود، نه فقیر بود، نه ضعیف بود، ناتوان بود. هیچ راهی نداره آدم بگه اینی که اتفاق افتاده یه گوشش خلاصه ناقص. از خیلی در اون چیزیست که خداوند برای ما پیش می‌آورد. انشالله این حرفا رو به خودمون تلقین کنیم. گفتم براتون کسوی ما باوره، یقینه، بلا این حرفا رو همه مون شنیدیم. الان هم که من دارم میگم حرف نوعی برای شما ها نمیزنم، یه حرفا تو فطرت همه ما ها هست. از کتاب وجود خود شما من دارم بازخوانی میکنم، براتون تکرار میکنم، حرف نو براتون نیاوردم. منتها کسری که ما داریم در باور کردن این حرف هاست، در یقین کردن این حرف هاست. چون وقتی یقین کردیم دیگه غصه تو زندگی نباید باشه، دیگه حسرت تو زندگی نباید باشه. دیگه احساس محرومیت نباید باشه. اون نگاه کنیم اگه نیست اون که خب به یقین رسیدیم در این باید. اگر هست نشون میده که اون باور ما یه خوده میلنگه، ضعیفه، هنوز کامل نشده اون باور. حالا چگاه کنیم باورمون کامل بشه که دیگه غم و غصه و نگرانی و استراب و حسرت و حرمان و هیچ کدوم از اینا دیگه سراغمون نیاد؟ راهش اینه که یه حرفایی رو که حالا بلد شدیم هی به خودمون تلقین کنیم. چون راه رسیدن به یقین تلقین به خیش نمید. این حیب خودمون بگیم بابا اینجوریه، بابا هرچی شده خدا کرده، اون کاره این که خدا کرده بهترینه، بهترین روز اصلا شدنی نیست، بلا خدا کرده اگه به سر میشون هی میشونیم به خودمون بگیم این حرف تلقین کنیم تا به یقین برسیم، تا به باور برسیم. مؤمن داره برزخ طی میکنه دیگه، ایمان برزخ بین اسلام و ایقانه. اول مسلم میشه، ظاهرش تسلیم میشه، بعد دلش گیر میفته، دلش اسیر میشه، دلش دوست میداره خدا و اولیاء خدا، ایمان وارد دل میشه. اسلام مال ظاهره، ایمان مال قلبه، مال دل. حالا ایمان باید منتهی بشه به چی؟ به ایقان، به یقین. پس ایمان برزخ بین اسلام و یقینه و مؤمن برزخ باید طی کنه، تو زندگی داره برزخ رو طی میکنه، هی باید به خودش بر بره که باورش نسبت به این حقایق، که حالا بهش ایمان آورده به این حقایق، ولی ایمانش ایمان نسبیه، ایمان تام و صد درصد نیست. ایمان تام و صد درصد اسمش یقین. با خودش باید بر بره، هی برای خودش تکرار کنه، هی به خودش یادآور بشه، گوشزد کنه، تلقین کنه به خودش، تا انشاءالله بفهمه. انما مع العسر یسر، هر آینه در سختی آسانی است. فانما مع العسر یسر، پس هر آینه در سختی آسانی است. مع یعنی همراه، نفرمود ان بعد العسر یسر، یعنی اول سختی تحمل میکنی، بعد از سختی دوران آسایش و راحتی میرسه. نه 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 نه، نگفت ان بعد العسر یسر، گفت ان مع العسر یسر، یعنی با خود همین عسر و سختی یسر و آسایشه. در دل عسر یسر خوابیده است، در دل سختی راحتی خوابیده است، یعنی در همین سختی و ناراحتی نه پس از آن شیرینی و راحتی است. به آنچه خدا برایت پیش آورده صابر باش و تن بده و تسلیم باش تا شیرینیش ظاهر شود. چون تو تن ندادی بهش، تسلیم نشدی، مشغول تقلایی، خود طعم شیرینشو نمیفهمی، همه حواست دنبال اینه که اینو پس بزنی. تن ندادی دیگه، صابر نیستی، تسلیم نیستی، پذیرا نیستی. پذیرا بشو، تن بده تا طعم شیرینش ظاهر بشه برات. اینی که داد بده شیرینه، اونتا به شرط این که تن بدی به شیرینش ظاهر. هر اتفاقی که خدا پیش آورد، فقر پیش آورد، مرض پیش آورد، گرفتاری پیش آورد، تهمت به آدم زدن، آدم تو فشار قرار گرفت، هر عذری تو این عالم پیش آمد، مع اون عذر، همراه اون عذر، با اون عذر یسره. در واقع لایه رویینش عذره، داخلش یسره، ظاهرش عسره، باطنش یسر. مطابق کی میتونه این یسرش رو، لذتش رو ببره؟ کسی که تن بده به مقدر آخره برد، با همون اعتماد، با همون حسن زن، با همون خوشبینی، با همون خوشگمانی که به خدای متعال داره، پذیرا بشه اونچه که خدا پیش آورده برد. وقتی پذیرا شد، اون وقت شیرینی هاش و راحتی هاش لمس میشه، احساس میشه، مشهود میشه، محسوس میشه. خب یه جمله دیگه بخونم و دیگه فرایزم به تمام. خانم درشت هیکلی در صحن مسجد الحرام نشسته بود و در حالی که با انگشت به کعبه اشاره میکرد رو به من کرد، آجای دورابی میکرد، رو به من کرد و گفت، خانم خانومی آجوه تعریف میگن خودشون قشنگ کردن میگردن، با این خانوم گوشتانو هیکل گنده قشنگ محکم دوزید بود دهن مسجد الحرام و نزدیکی های من رو کرد به من و با انگشت جمعین کعبه رو نشون میداد به من، میگفت این از اول تا به حال هیچ خوبی به من نکرده، یعنی خدا. پرسیدم چرا؟ گفت شوهرم را که اول زندگی از من گرفت، شوهر مو در طول عمر هم یک شب بعضم خوبه و سیره، شب دیگر گرسنه‌ام. فهمیدم. همینجوری ادامه. گفتم از چه راهی زندگیت را میگذرانی؟ گفت خیاطی. خیاطی میکنم.
در آمد بذارم برای زندگی.
گفتم بچه هایت رو چه میکنی؟ گفت همه را به خانه بخت فرستادم. خیالم راحتی کسی نست. گفتم سفر چندم از مکه مشرف شدی؟ گفت سفر چهارم هست. گفتم راستی که خیلی رو داری. خیلی از ثروتمندان و خانواده دارها حضرت یک بار آمدن به مکه را دارن و تو چهار سفر است که مشرف شدیم و باز هم از خدا گله داریم.
یعنی نشونش دادم که چی داره این که میگه خدا هیچی داره به من قبول نکرده.
خنده ای کرد و بلند شد و رفت.
یعنی خندهش کرد میخوانم دیگه نتونستم بشینه. چی حل شد دیگه؟ اون گره تو روحش باز شد، اون گیری که بود باز شد دیگه، دلش خندید از خدا، شاد شد از خدا. خب نشونش داد از چیه؟ مواظب باشی در ملاقات با خدا و خوبان خدا خلق من از آنها تنگ نباشه. خیلی بده دیگه آدم به ملاقات یه همچین محبوبی اذن پیدا میکنه، او اذن ورود میده به آدم، اذن دخول میده، آدم میره دیدار و ملاقات او با اخلاق تنگ و تلخ و گرفته. خیلی زشته. سر سجاده آدم میخواد بره بره اول یه خود به خودش بر بره، ولی شده یه خود قردلر کنه خودش، یه خنده دروغه که هم هست با خنده بره، با لب خندون بره در سجاده برید ملاقات خدا. خود دل گرفته و غصه‌دار و دلخوری و کدورت از خدا، چون گفتیم هر کسی از زندگیش دلخوره ازش خدا دلخوره. من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله حزینن. مواظب باشید در ملاقات با خدا. میخوای بری حرم علی بن موسی رضا زیارت، میخوای بری انشاءالله حرم عبدالله حسین زیارت، حرم امیرالمومنین زیارت، حرم پیغمبر خدا زیارت، هر جا بیرونه در این دلخوری ها این کدورت ها رو یکانی کن حل شه. با دل شاد، با دل خوشنود از خدا و اولیا خدا و دیدار اون ها. اگر ذره ای انصاف بدهیم و به داده های خدا توجه کنیم، میانه ایمان با خدا صفا میشه. یعنی با خدا آشتی میکنیم. انشاءالله که امیدواریم خدای متعال این توجه رو به هممون بده، قلب راضی، دل خوشنود، شاد از مقدرات الهی انشاءالله پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.